سلام به مثلث خوش آمدید. شاهراه سالنگ پس از نزدیک 4 ماه بازسازی در 29 ماه قوس بازگشایی شد. این بزرگراه که ولایت‌های شمال افغانستان را به کابل و جنوب کشور وصل می‌کند، با منظور ترمیم و بازسازی برای تردد وسایط بسته شده بود. استفاده از این مسیر در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی به کشورهای آسیای میانه چقدر مهم است؟ در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. آذرخ شافیزی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو، و کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خیلی خوش آمدین به این بحث. جناب حافظی، با شما آغاز میکنیم. مقامات حکومت طالبان در مراسم بازگشایی تونل ترمیم شده سالنگ به روز چهارشنبه 29 ماه قوس گفتند که کار روی تونل دوم سالنگ هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. به گفته طالبان، شاهراه سالنگ از اهمیت مهم در بخش ترانزیت برای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی برخوردار هست. ابتدا شما در مورد اهمیت شاهراه سالنگ برای ما بگوین.
سلام بر شما، همکاران گرامیتان و میمان محترم برنامه، و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. تونل سالنگ بزرگترین تونل و مهمترین تونل است که در افغانستان وجود دارد. با معیارهای 60 سال پیش یکی از خوبترین سرکای و تونل هایی بود که در منطقه ساخته شده بود، ولی با مرور زمان و با تغییر شرایط به ما اندازه پیش بینی می شد که در حدود 4000 و 400 اراده روزانه از جا تردد داشته باشد. در سالهای رونق اقتصادی در سالهای 2008 و 2009 تا 2014 بیش از 15000 اراده از اینجا رفت آمد در روز میکرد، و یعنی 4000 مرتبه بیشتر از آن چه پیش بینی شده بود، 4000% یعنی که ای از این تردد صورت می گرفت. در شرایط فعلی این تونل خراب بود و مشکلات زیادی در بازار افغانستان وجود داشت. مثلا جنسی که از آسیای مرکزی، مخصوصا مواد خوراکی که از قزاقستان از طریق ازبکستان می آمد، و همچنان مواد سوختی که از روسیه و از ترکمنستان بیشتر از راه شمال افغانستان با مرکز و به جنوب افغانستان می رسید، قیمت ها به شکل بی‌رویه بسیار بالا رفته بود و از توان مردم فقیری که قدرت خرید کم دارن بالا رفته بود. گشایش از این تونل مجددن در سال 1342 افتتاح شده بود، چندین بار تا بال ترمیم شده، اما ترمیمات قبلا شده بود اساسی نبود و هر از گاهی پس دوباره خراب میشد، و این بار میگن که خوبتر ترمیم شده، معلوم شده که در عمل چطور خواهد بود.
بله،
به هر صورتی راه بسیار مهم است. اول خواه 9 ولایت شمال افغانستان با مرکز و جنوب وصل میکنم و بزرگترین شورای مواصلاتی افغانستان است از لحاظ تامین مایعات جوی مردم، و در این زمان 4 بندر تجارتی ما را با کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وصل میکنه. بندر آقینه و حیرتان و شیرخان بندر و همچنان و بندر آی خانم.
بله،
به این ترتیب هم بر ترانزیت افغانستان بسیار اهمیت داره و هم برای
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جناب حافظی، خب با بازگشایی شاهراه سالنگ چه سهولت‌های در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی به میان خواهد آمد و آیا میشه انتظار داشت که حجم داد و ستد تجارتی هم افزایش پیدا بکنه؟
طبعا که پیشتر عرض کردم برای شما، این تونل برای حجم تجارت موجود افغانستان بسنده نیست. در گذشته کل تجارت ما به 300 هزار تن میرسید، حالا به بیش از 5 میلیون تن میرسه و این شاهرایی که در امو شرایط دیزاین شده بود، طبعا که گفتم به 400 متر آرده بود، 15 هزار متر رفت آمد میکنه از این، و اگر موقع ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، امکان ای که بین افغانستان و آسیای مرکزی با میلیوناتون کالا مبادله شده وجود دارد، چون آسیای مرکزی پر از منابع مواد خام است و آسیای جنوبی که از زمان هند برطانوی سنتی است نیاز شدید به مواد خام دارد، و همچنان بازارهای غنی آسیای مرکزی از امتعی کشورهای جنوبی آسیا و از طریق افغانستان از امتعی سایر کشورها کرای نزدیک که خشکه نیروی افغانستان است، این بسیار زیاد رونق خواهد داشت. ولی شنوری که شما آقایی دارین، رای ترانزیت بدون داشتن راه، رای آهن و رای دقل متره و کافی و شهرها امکان ندارن. این رای ما شما یک رای هست که 6 متر عرض دارن و این با میارای معاصر برابر نیست. باید یک رای بدیل دیگه، یک شهرهایی که هایوی یا موتروی یا مثلا اتوبان میگنش در اصطلاح آلمانی،
بله،
با ساخته شود. در غیر از او این راه کافی نیست. اما در شرایط فعلی غنیمت است، برای ازی که وقت کمی یگانه تونل بسته بود، قیمت کالاها در بازارهای ما بالا رفته بود و انتقالات ترانزیتی کاملا ناممکن بود، بخاطر ازی که دو 250 کیلومتر راه دراستر میشه از راه دری شکاری و راه بدیل دیگه،
بله،
و او راه خامه هم هستن. به این ترتیب ای اقتصادیت نداشت و لحاظ اون کسایی که کار ترانزیت می کردن نتانستن کالای خود به موقع به بازار آسیای مرکزی و مواد خام از بازار آسیای مرکزی به آسیای جنوبی ببرن.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود، از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمی گردیم. خب کیامرز، در مورد اهمیت شاهرای سالنگ به تاجیکستان برای ما بگو. در زمان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، نقش تاجیکستان در داد و ستد تجارتی و انتقال کالاها از طریق بزرگراه سالنگ چقدر مهم بود و در کل تاجیکستان از این مسیر چگونه بهره میبره؟
سپاس از شما و درود به بیننده های شما. پیش از اینکه به صحبت پردازیم، من فقط یک نکته را میخواستم اشاره بکنم که نام شاهراه یا همون تونل سالنگ که شما میگید برای مردمی آسیای مرکزی از جمله مردمی تاجیکستان نام بیگانه نیست. پیش از این صحبت من کمی جستجو کردم، چون گفتند این تونل را در وقتش کارمندان یا که بناکاران شوروی ساخته بودند و تاجیکستان هم در اون وقت یک جز یا بخشی همین امپراتوری بود. بسیاری از شاعران تاجیک در وصف همین بناکاران ستایشنامه های نوشتند. یکی از این داستان ها با نام سالنگ در تاجیکستان هم در زمانش معروف بوده و گفته میشه که این داستان در خود افغانستان هم در همان زمان به تب رسیده. ولی البته در حال حاضر داستان سالنگ در تاجیکستان مشهور نیست و در مدرسه ها هم درس نمیدین از روی این، اما نام داستان سالنگ در معرفی نامه بعضی از شاعران در تاجیکستان باقی مونده. اما اگر از این بگذریم، اونطور که مهمان محترم اشاره کردند، شاهرای سالنگ یک راهی بسیار مهمی پیوندگر است، هم برای رساندن مال از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و هندوستان، و هم آوردن مال از هندوستان و پاکستان و افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. من نگاه میکردم تا آغاز برنامه که در گذشته نام سالنگ در رسانه های تاجیکستان زیاد دیده میشد و آن هم به دلیل بسته شدنش و مشکل دشواری پیش آمدن برای راننده هایی که بار میبردن از تاجیکستان به افغانستان، به ولایت های جنوبی افغانستان، به کابل و هم پاکستان و هندوستان. اما در دو سال اخیر نام سالنگ تقریبا از زبان ها افتاده، نه در رسانه ها است نه در صحبت های مقامات تاجیکستان، و من فکر میکنم شاید این هم به دلیل اینکه در این دو سال، بیشتر از دو سالی که حاکمان در افغانستان دیگر شدند و گروه طالبان به قدرت آمدند و خودتون میدونید که تاجیکستان با حاکمای نو مناسبت خوب ندارد و روابط هر دو کشور همسایه هم دین و هم زبان به سردی گرایده و البته که داد و گرفت، واردات و صادرات کم شده، شاید به این دلیل نام سالنگ از زبان ها افتاده. ولی ازبکستان به فرق از تاجیکستان زیادتر میخواهد هنوز هم از تونل سالنگ زیادتر استفاده کند، از اون بهره برد و در ماه اوت همین سال 2023 میلادی یک هیئت بلندپایه ازبکستان به افغانستان رفته بودند و با حاکمان نوی این کشور درباره استفاده از سالنگ برای راه یافتن ازبکستان به بندرهای مهم در پاکستان و هندوستان صحبت ها داشتند. یعنی این برای ازبکستان هنوز مهم است، ولی تاجیکستان این شب و روز درباره سالنگ صحبت نمی کند. اما اون طور که شما اشاره کردید، در زمانی که نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا در افغانستان مستقر بودند و از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگری منطقه به اونها مواد نفتی و محصولات دیگر می کشاندند، این راه همیشه باریز و برجسته معرفی می شد.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، بسیار تشکر از شما. جناب حافظی، قسمی که کیامرز گفت، چرا نام سالنگ در تاجیکستان از زبانها افتاده؟
خب این یک نام اقتصادی است. خود شعرها یا خطوط مواصلاتی طور که نام فرمودن یک نقطه اتصال است بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی. وقتی حجم تجارت با یک کشور کم شود، متناسب با مو نیاز و مو موضوع هم کم میشه و از جمله نامها خوب از واقعیت های زندگی نمایندگی میکنند و این دقیقا زبان آینی زندگی است. وقتی که در زندگی واقعی کاربرد کمتر داشته باشه، در فرهنگ و در زبان هم و در رسانه هم کمتر گفته میشه. و به هر صورت چی در تاجیکستان یا آسیا مرکزی یا آسیا جنوبی درباره سالنگ بحث شوه یا نشوه، این یک واقعیت است که برای شمال و جنوب افغانستان یک شورای حیاتی است و این باید باز باشه و ما بارها قبلا هم رؤسای جمهور قبلی میگفتن، مخصوصا رئیس جمهور آخری محمد اشرف غنی میگفت که ما چهارراه آسیا هستیم. در وقت در شورای اقتصادی ما باشن گفتیم که چهارراه به شکل بالقوه درست است که ما هستیم، ولی برا ضرورت است، به خط آهن ضرورت است، به بزرگراه ها ضرورت است، به شاره ها ضرورت است، و فقط ما یک سرک را داریم که در زمان جادیره که در زمان مرحوم پادشاه قبلی در 1342 افتتاح شده بود و در 1332 کار شروع شده بود، همون را ما داریم و این کافی نیست با وضعیت موجوده که اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا و اقتصاد ما بسیار کلان شده و هم حجم صادرات ما تقریبا 20 برابر بیشتر است. یعنی انتقالات ما و تجارت ما و کاروبار ما به هر صورت یک راه بسیار مهم است. ما امیدوارستم که از این مسیر با بعضی تعدیلات مثل که نقشه قبلی آلمان ها کده بودن که از قسمت اولنگ حدود 500 متر پایین تر از تونل موجود است یک تونل زده شده که اون طرف از دوشاخ برایه همراه کوتاه میشه، یعنی این مسیر بسیار پیش و خم و بسیار خطرناک و بلندی که وجود داره و همیشه سبب مرگ زودرس منترا میشه، مو هم در نظر گرفته شده که استاشا و افغانستان بدون یک بزرگراه نمیتونه که نقش ترانزیتی خود در منطقه ایفا بود.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد منافع اقتصادی این مسیر برای ما میشه کوتاه بگوین در گذشته در چه سطح بوده و در حال حاضر در چه سطح میتونه باشه؟
اول خب بازم عرض میکنم که در وضعیت موجود کافی نیست، اما به می یک چیز غنیمت است. داخل وقت ما در مدتی که این تونل مسدود بود، وزیر کار بود، در 4 ماه کم از کم 1-2 میلیارد افغانی هم موتردارا و هم تاجرا ضرر کردن، به خاطر از این که 200 کیلومتر بیشتر وقتی که راه شوه و راه خامه باشن، شما فکر کنین که چقدر بنزین و مواد سوخت یا دیزل یا انواع مختلف دیگه سوخت و موترا مصرف میکنن و این خودش یک هزینه اضافی است که تحمیل میشه و در این زمان مال بسیار دیر میرسه، مدت زمانی را که تجارت در بر میگیره طولانی تر میشه و بعضی اقلام سریع الفسادی که زود باید برسه در مارکت و به دلیل طول راه و در این زمان به دلیل خراب بودن راه ها ضایعات بیشتر میشه. از این نقطه نظرها ما زیاد ضرر کردیم، مخصوصا مستهلکین بیچاره افغانستان که در آستانه زمستان قدرت خرید پایینی دارن، جنسی را که باید درب میخریدن 12 یا 13 بخریدن.
بله، تشکر از شما کیامرز. رویدادهای طبیعی مثل برفکوچ تهدید جدی در برابر حمل و نقل در مسیر شاهراه سالنگ پنداشته میشه. گفته میشه که در چنین شرایط نقش تاجیکستان در قسمت انتقال کالاها مهم هست.
تشکر، این اشاره بسیار جالب بود و هم سری وقتی است، چون در زمانی که اونطور حادثه های طبیعی، آفت های طبیعی میشن، البته من نگاه کردم که موقع تاجیکستان به نقش اساسی میگذرد و نقش اساسی را بازی میکند، چون مال هایی که افغانستان، حکومت افغانستان، مقامات افغانستان یا تاجرای افغانستان میخواهند از خود کابل یا از ولایت های جنوبی به منطقه شمال مخصوصا به بدخشان انتقال بدهند، اول میاد به شیرخان بندر که ما میگیم پنجی پایان و از اونجا به تاجیکستان میگذرد و توسط کولاب و بدخشان تاجیکستان توسط پولهایی که بر فراز رود پنج هستند به خواهان و درواز و اشکاشم و شغنان بدخشان افغانستان میگذرند. یعنی در این گونه حالتهایی که طبیعی که پیش میایند مثل برف کوچ و بسته شدن شاهراه سالنگ، تاجیکستان بگیم که یک نفع از این هم بهره خوب میبردارد و در این حالت اون پولهایی که قبلا ساخته بودند بین تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمو، رود پنج، همیشه به کار میاند. اون طور که میدانید بین تاجیکستان و افغانستان 6 پول هست و اونها در زمان، باید یادرس بکنیم که در زمان حکومت‌های پیشین همیشه باز بودند و همیشه به کار می آمدند، اما در بیشتر از 2 سال اخیر در زمان حکومت طالبان این پول‌ها بسته بودند به دلایل امنیتی و به دلایل آنکه این دو حکومت با هم مناسبت نداشتند. اما خبر خوش این است که در چند ماه پیش این پول‌ها دوباره باز شدند و روعات طریق این پول‌ها با راه زمینی بین افغانستان و تاجیکستان برقرار شده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر. جناب حافظی، قسمی که شما بیشتر به مشکلات اشاره کردین، مشکل مسافران و راننده ها که از طریق شارهای سالنگ تردد میکنن هم مهم هست. در جریان کار بازسازی سالنگ، موترهای مسافربری و باربری از تردد منع شده بودن و عمدتا از مسیر خواک شیبر استفاده می شد. برای از این که مسافران و راننده ها زیاد دچار مشکلات نشن، شما بیشتر به راه های بدیل هم اشاره کردین. با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در افغانستان و امکانات محدود، چقدر عملی هست آنچه را شما پیشنهاد میکنین به عنوان راه های بدیل؟
خب، راه بدیل اول همیست که باید همین راه خودش معیاری شود. این جاده در زمان ساخته شده بود که همیشه سرک تابع اراضی می بود، یعنی وقتی که یک جای دره رفته بود یه سرک تا دره را تا آخرش میره و پس برمیگشت، یا جایی که بلندی بود تا بلندی کوتل می شد باز پس پایین می شد میره. تکنولوژی جدید سرکسازی همی است که اراضی تابع سرک می شه. یعنی پل های تورانی می زنن، از این کو به او کو پل می زنن، یا در یک موقع مناسب تونل می زنن. باید راه های معیاری ما داشته باشیم. بدون داشتن راه های مواصلاتی مناسب و با استفاده از تکنولوژی قدیمی و دیموده، ما نمیتونیم که به رشد اقتصادی واقعی برسیم. و هر قدر سرمایه‌گذاری زیاد شود، هر قدر معادن ما استخراج شود، هر قدر حجم تجارت و دادستود ما زیاد شود، متناسب با مو ما نیازمند انتقالات هستیم. و انتقالات در قدم اول نیاز به جاده های معیاری داره و در پالوی از او باید ما خط آهن داشته باشیم، چنانچه در نظر است که خط آهن ساخته شود از کشورهای منطقه از 100 سال به این طرف و بیشتر از 100 سال به این طرف خط آهن مورد استفاده وسیع است. افغانستان هم در دهه 20 میلادی قرن گذشته اولین خط آهن خود درست کرده بود، اما دوام نیافت شوربختانه و بعد از او پیگیری نشد و تا حال ما نداریم. حال ازبکستان ابتکار کرده به نام افغان ترانس، یک شرکتی هست در او سهم زیاد میخواه بگیره و ضرورت داره که امو پنبه خود نه از مسیر شوروی سابق که رای روسی موجود است، بلکه از مسیر آسیای جنوبی و بازار بین‌المللی برسانه و رای کوتاه رای افغانستان است. یا میخواین که چون حجم تولیدات پخته پنبه از او و مواد خامشون به مقصد مارکت های بین‌المللی زیاد است، سر رقمند هستم که ایران ساخته شود. و اگر این راه ساخته شود، ما خط آهن یوروشیا را میتونیم که به جنوب آسیا و از طریق جنوب آسیا به ایران و ترکیه و همه قسم وصل شویم تا به اروپای غرب. به هر صورت
جناب حافظی، بسیار ممنونم، میخواییم حرف شما را قطع میکنم، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چقدر آماده ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری در این بخش ها هستند؟
خب، صرف نظر از این که کی حکومت میکنه، بعضی نیازهای ملت ها به پای خود به قوت خود باقی است. مردم نان میخوان، مردم مسکن ضرورت دارن، مردم لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و همچنان برای بهداشت و زندگی روزمره خود و تداوی بیماری های خود به دوا و به تجهیزات طبی ضرورت دارن. و این نیازهای زندگی تحت هر شرایطی، چی حکومت دیکتاتوری باشد، چی دموکراسی باشد، چی اسلامی باشد، چی لایک باشد و سکولار باشد، بازم با قوت خود باقی است. این واقعیتهای تغییر ناپذیر مسلمی هست که باید به او توجه صورت بگیرد. افغانستان در شرایط فعلی هم این ضرورت هر حکومت درک میکنه، در غیر از اون نارضایتی عمومی وجود میاد. خوشبختانه چون اقتصاد تجاری افغانستان و سنتیش به سکتور خصوصی است و همکارای ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و در اتاق صنعت و معدن و بعض اتاقهای دیگه که از اتاق معدن جدا شدن فعال هستند، در هیچ جای افغانستان با وسیله تغییرات سیاسی قطعی نیست، در هیچ جای قلت مواد به چشم نمیخورم. شما باید به خاطر داشته باشین که می تامین کردن یکقدر مواد اولیه از انرژی گرفته تا خوراک و تا پوشاک و تا مواد ساختمانی و مسائل بهداشتی به میلیاردها دلار سرمایه دورانی ضرورت دارد. چون شما وقتی یک مقدار مال در بازار عرضه میکنید، یک مقدار در گودام دارید، یک مقدار در راه است، یک مقدار دیگر سفارش میکنید. تمام این سرمایه توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده. و در این مورد نقش دولت فقط یک نقش تسهیل کننده است و واسه قوانین و تطبیق قوانین است که بیشتر شریعت تطبیق میشه. دیگه به هر صورت اما یک چیز برتون بگم که پروژه های کلانی که تغییر به سرنوشت مواصلات یک مملکت او به سرمایه گذاری های زیادی ضرورت دارد. در شرایط فعلی اقتصاد افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است. ما از هر گونه کمک خارجی محروم هستیم. چنانچه دوست ما فرمودند پیشتر شورای سالنگ به کمک اتحاد شوروی ساخته شده. شورای مثلا کابل جلال آباد به کمک آلمان ها ساخته شده. کابل قندار امریکایی ها ساختن، قندار هرات باز شوروی ساختن. همی بندای برقی که داریم دیگه تمام از این با کمک جامعه بین‌المللی در یک مراودی خوب ساخته شدن. اگر ما در حالت انزوا باقی بانیم و از اقتصاد بین‌المللی مالی محروم باشیم، آهنگ رشد ما بسیار بطی خواهد بود و ما متکی به منابع داخلی هستیم که برای رستاخیز اقتصادی کافی نیست.
بسیار زیاد تشکر. کیامرز، پیشتر کوتا در مورد کاهش روابط تجارتی بین دو کشور اشاره کردی. در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبا در چه سطح است؟ تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا هنوز هم حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید میکنه.
تشکر. باید بگیم که نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر هم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. و یک نکته مهم این است که حکومت تاجیکستان همیشه داد و گرفت با نماینده های طالبان در افغانستان پنهان می‌دارد، چون موقعش برای خودتان معلوم است. چون همیشه گفته که این حکومت اعتراف نمی‌کند، همکاری نمی‌کند تا زمانی که یک حکومت فراگیر تشکیل نشود. بناً به فکر من مقامات تاجیکستان یک نوع پرهیز می‌کنند از افشای معلومات درباره داد و گرفت با طالبان. اما آنچه که ما رسانه ها دریافت میکنیم از منبع های خود، از آمار دولتی که توسط منبع ها به دست ما میرسد، داد و گرفت در سال 2003 از ماه جنوری تا جولای 40 میلیون دلار شده و این حداقل 6 میلیون دلار بیشتر از سال 2020 میلادی است، از حکومت قبلی که در افغانستان حکم فرما بود، پای برجا بود. یعنی در مقایسه به سال 2021 که طالبان سال اول حکومت داریشان بود، در سال 2022 اندک و در سال 2023 میلادی داد و گرفت تاجیکستان با افغانستان بیشتر شده. باید بگم که تاجیکستان به افغانستان بیشتر زغال سنگ و سیمانت و بعضی محصولات کشاورزی میبرد و اینم باید بگویم که در دو ماه پیش بازارهای نزد مرزی هم در اشکاش تاجیکستان باز شدند. یعنی احتیاج، همونطور که مهمان برنامه گفتند، مردم احتیاج دارند هم در این طرف مرز هم در اون طرف مرز. باید این احتیاج ها برآورده شوند و ناخواسته از این که در سر قدرت کی هست، چی حکومتی هست، مردم به داد و گرفت احتیاج دارند و این داد و گرفت را از سر میگیرند. و تاجیکستان به افغانستان برق هم میفروشد، هرچند این شب و روز مردم خودش با لیمیت، یعنی با محدودیت برق میگیرند. ممنون.
تشکر از شما کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و آزرخش حافظی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. و تشکر از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
سلام بیننده گرامی برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. سفر هیئت طالبان به پاکستان و مناسبات حکومت طالبان و پاکستان و قطعنامه شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان از موضوعات عمده برنامه این هفته است. همچنان به انفجارهای مرگبار در کرمان ایران و نگرانی هایی که در مورد احتمال گسترش یافتن جنگ در شرق میانه به میان آمده هم تماس های خود داشتیم. این هفته یک هیئت با صلاحیت طالبان برای مذاکره در مورد مسائل مورد اختلاف پاکستان و حکومت طالبان به اسلام آباد سفر کرد و بعد از یک روز به قندهار برگشت. پیش از سفر درباره ای که هیئت با مقام های پاکستانی مشخصا روی چه موضوعات مذاکره خواهد کرد سخنان متفاوتی گفته می شد، اما در هر حال در رسمیات هرچه گفته شود روشن است که موضوع اساسی مورد بحث مشکل است که تحریک طالبان پاکستان TTP با حملات رو به افزایشش بر پاکستان به وجود آورده. پاکستان پی هم ادعا میکنه و این هفته هم در آستانه سفر هیئت طالبان به پاکستان این ادعا تکرار شد که رهبران TTP در افغانستان هستند، طرح حملات در افغانستان ریخته میشه و حمله کننده ها از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اکثرا نیروهای امنیتی پاکستان مورد حمله قرار میدن. به ادعای پاکستان حکومت طالبان از این حملات جلوگیری نمیکنه و یا نمیتونه. طالبان این ادعاها را همیشه رد کرده و گفته که پاکستان باید مسئولیت به دیگران نندازه و خودش امنیت خود فراهم کنه. در این حالت به گمان غالب مسئله TTP و کنترلشان و اینکه چه کارهای در قسمت باید انجام شوه میتونه از موضوعات مهم مذاکره بوده باشه. البته موضوعات زیاد دیگه هم وجود داره که بحث و مذاکره را بینشان ایجاب میکنه. اخراج خشونتبار مهاجرین افغان از پاکستان و برگشت دادنشان به افغانستان که این سلسله ادامه داره موضوعی است که طالبان نیاز دارن رویش بحث شوه. چرا برگشت اجباری که به گفته مقام های پاکستانی شمارش تا حال از 500,000 فراتر رفته با وجودی که کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و دیگر نهادهای بین المللی و امدادی کمک میکنن، خواهی نخواهی مشکلات زیادی را با حکومت طالبان به میان آورده. همچنان در سپین بلدک قندهار در چمن در او طرف خط از چندین هفته است که اعتراضات و تحسن و به اصطلاح مروج دوج پرلت دوام داره. صدها و هزاران تن از هفته ها به این طرف اعتراضاتشان به این خاطر دوام دادن که خلاف سابق که رفت آمد افغان ها تقریبا بدون مانع ادامه داشت از مدت است مشروط به داشتن پاسپورت و ویزه شده که برای بسیاری برآورده شدن این شرایط مقدور نیست و قطع رفت آمد افغان ها و اخلال در کاروبارشان مشکلات اقتصادی را برای باشندگان او طرف خط هم به میان آورده و به همین دلیل اعتراضات ادامه داشته. این موضوع هم در کنار مسئله اصلی میتونه از موضوعات مورد مذاکره بوده باشه. به هر حال در خبری که سخنگوی طالبان در صفحه ایکس تویتر سابق در این مورد داده موضوع بسیار عادی جلوه داده شده. به اساس خبری که ذبیح الله مجاهد نشر کرده مذاکرات این هفته هیئت طالبان در پاکستان دور ششم سلسله مذاکرات دو جانبه است که کمیته مشترک هماهنگی افغانستان پاکستان همواره او را به طور نوبتی گاهی در پاکستان و گاهی هم در افغانستان برگزار کرده. یک دلیل تأسیس این کمیته ای بوده که اگر در امتداد خط دیورن بین دو کشور احیانا منازعات ظهور میکنه کمیته هماهنگی او را مورد بحث قرار بده و راه حل برش پیدا کنه. سخنان ذبیح الله مجاهد به این معنی است که گویا ملا محمد شیرین هم در چارچوب کمیته هماهنگی برای بحث روی منازعات احتمالی سرحدی سفر کرده. ملا محمد شیرین والی قندهار است که ریاست هیئت طالبان هم به پاکستان به عهده داشت. البته منظور از منازعات در کمیته هماهنگی برخوردهای سرحدی است که گاهگاه در امتداد خط دیورند رخ میده، نه منازعه در مورد خط دیورند. اما سفر هیئت طالبان ولو به هر عنوانی که مقام های طالبان یاد کنند در رابطه با مشکلات فعلی طالبان و پاکستان صورت گرفت که فراتر از برخوردهای احتمالی امتداد خط است. البته سخنگوی طالبان ایره گفت که مشکلات ترانزیت و تجارت و موضوع اخراج مهاجرین هم از موضوعات مورد بحث بوده. یکی از سوال هایی که در رابطه با سفر هیئت طالبان مطرح می شد ای بود که اطور یک سفر سیاسی و حساس چطور به ریاست یک والی که این موضوعات در ساحه کارش نیست صورت میگیره. پاسخی که بیشتر ناظران میدادنی بود که صلاحیت اصلی در امور مهم به دست رهبری طالبان در قندهار است و ملا شیرین والی حکومت طالبان در قندهار از نزدیکترین اشخاص به هبت الله رهبر طالبان است. زمنان ملا شیرین به گفته ناظران با تی تی پی هم سابقه شناخت و تماس زیاد داشته. سخنگوی طالبان اما به این سوال که چطور یک والی در مورد مناسبات اساس دو کشور مذاکره میکنه غیر مستقیم به شکل دیگه جواب داد. در خبری که سخنگوی طالبان به نشر رسانده از ملا شیرین به حیث معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع و والی سرپرست قندهار یاد شده، یعنی به اساس عبارت کار اصلیش معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع است اما در عین حال والی سرپرست قندهار هم است. به هر حال هیئت طالبان با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان مذاکره کردم که در مذاکرات نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف دورانی هم حاضر بود. در اخبار مربوط به مذاکرات هیئت جانب پاکستان و همچنان طالبان از کدام توافق و دستاورد مهم یاد نکردند، صرف گفته شده که روی این موضوعات مذاکره شد و روی فلان موضوعات تأکید شد. از کدام توافق حداقل تا لحظه که برنامه تهیه شده خبر داده نشده. البته موضوع مناسبات طالبان افغانستان و تی تی پی همونطوری که در برنامه های قبلی روز هفتم هم یاد شده یک مسئله مهم است. رشته های پیچیده مذهبی و فرهنگی که تی تی پی و طالبان افغانستان و حتی تی تی پی و باشندگان محله در امتداد خط دیورند پیوند میته کار طالبان در این قسمت مشکل ساخته که از فعالیت های تی تی پی جلوگیری کامل کنند و شاید هم طالبان ای آرزو را نداشته باشند که به خاطر فشار پاکستان به همسنگران سابق خود پا بگذارند. روی طور یک موضوع مهم مذاکره کننده طالبان ولو هر قدر با صلاحیت و نزدیک به رهبر طالبان باشه نمیتونه با آسانی با پاکستان به توافق برسه، به خصوص که طالبان در جریان ماهای گذشته زیاد به اسلام آباد وعده دادن که کسی را اجازه فعالیت علیه پاکستان نمیتن، اما بعد باز هم به ادعای مقامات پاکستانی حملات تی تی پی از افغانستان به پاکستان ادامه یافته. از او خاطر جانب پاکستان دیگه تنها با وعده ها قناعت نخواهد کرد. جالبی که حکومت پاکستان خودش هم در طول سالها هر باری که موضوع حمایت پاکستان از طالبان مطرح می شد وعده می داد که طرفدار صلح است، اما در عمل هیچ تغییری در روش مقامات پاکستانی و پاکستان به طور مجموع رخ نمی داد. از طرف دیگر در رابطه با پاکستان مقام های مختلف طالبان اظهارات مختلف می کنند که نبود یک وحدت نظر در قسمت بین طالبان نشان می دهد. وزیر دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب در یک بیانیه که گزارش فعالیت های وزارت دو بیان شد گفته که در تمام حملاتی که در افغانستان به مساجد، خانقاها، علمای دینی و به اجتماعات مردم رخ داده به درجه دوم یعنی بعد از تاجیکستان اتباعی پاکستان نقش داشته و گفت که زیادتر از 20 پاکستانی در نتیجه عملیات نظامی توسط نیروهای طالبان کشته شدند و صدها تن زنده گرفته شدند.
با افغانستان که کم بریدونه پا مساجد و خانقا و دینی و علمای کرام و او دولسی و گروپ اجتماعات و تسلسل به حقوق طول که در بحرانی و اتباع و زنگری توگه در تاجیکستان و در اتباع و فخرکار اجتماعی لسکونه تاجیکستانی اتباع زمرخ در امنیتی زواقونو در عملیات با پایلی که وجه سوی او سلکونه نوریه لسکونه نوریه جوندی دیور سوی هم در عراض پر دوهم درجه کی در زیاد و بردونو پر تنظیم کی پاکستانی اتباع شکیل بود لشور و زیاد پاکستانی و گریز نور در امنیتی زواقونو پر عملیات که وجه سوی او سلکونه نوریه جوندی دیور سوی.
ملا یعقوب گفت که از کشورهایی که عناصر شریر یعنی اشرار از طریقشان داخل افغانستان میشن جدن تقاضا میکنیم که از داخل شدن این عناصر شریر به افغانستان جلوگیری کنن، یعنی در مقابل ادعای پاکستان ادعای مشابه از طرف وزیر دفاع طالبان عنوان میشه و این گفته ها همی هفته که هیئتی از قندهار راهی پاکستان بود بیان شد. همزمان بودن اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد با سفر هیئت طالبان نشان میده که رسیدن به توافق کامل و عملی بین پاکستان و طالبان در مورد جلوگیری از فعالیت های تی تی پی اگر اینطور توافق صورت بگیره و حاصل شوه زیاد آسان نخواهد بود. مسافرت هیئت طالبان به پاکستان در حال صورت گرفته که قرار است در روزهای نزدیک مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان به افغانستان سفر کنم. فضل الرحمن شخص نسبتاً با نفوذی در پاکستان است که هم با طالبان افغانستان از سالها روابط نزدیک داشته و هم حزب شامل دولت پاکستان است و مثل تی تی پی در ضدیت با دولت پاکستان قرار ندارد. فضل الرحمن در یک مصاحبه‌ای که رادیو آزادی او را به نشر سپرده گفت که تایید وزارت خارجه پاکستان درباره سفرش به افغانستان به دست آورده و ضمناً مقامات پاکستانی او را از موقف رسمی پاکستان در رابطه با طالبان و مسائل مربوط آگاه ساختند. به این ترتیب سفر فضل الرحمن به افغانستان میتونه به عنوان یک سفر رسمی هم پنداشته شود. مولانا فضل الرحمن با ذکر کلمات ستایش آمیز از طالبان در این مصاحبه گفت که خودش باید قبلاً به خاطر دادن تبریکی به طالبان به افغانستان سفر میکرد، اما به خاطر مصلحت هایی که کشورها دارن و به خاطر که نمیخواست به طالبان گفته شود که ما هم با شما دخیل هستیم از احتیاط کار گرفت.
ده وادونو خپل ضرورتونا خپل مصلحتونا بی نو من دست اقدام نکاو چه من گایی که خپل خواهش خو پرکو خو دچا بل بلک معاملات اگه که دا تاثر ورکول چه داری من هم تاثر پا دیر معاملاتو که دخیلیو نو من پرا خواهش خوش دیر پا آزاده سرا چه کمی آزاده دی پا روی جنگ کاو او مکمل آزاده سرا بیر پل افغانستان دی استقلال و دی استحکام دی پارا لار همواره کی، لار برابری کی، زمینه همواره کی. نو پده حواله سرمون یقینا پده آسی سفر به احتیاط کرد.
از این گفتار فضل الرحمن با آسانی ای برداشت شده میتونه که پاکستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نمیخواسته که کار کنه که معلوم شود در مسائل طالبان دخیل بوده. سفر علنی رئیس استخبارات وقت پاکستان در روزهای اول روی کار شدن دوباره طالبان که سفر و شیوه برخورد رئیس آیسای وقت سر و صدای زیادی برانگیخت شاید یک اشتباه سیاسی پاکستان بوده باشه. مولانا فضل الرحمن در مصاحبه که رادیو آزادی به نشر سپرد درباره نتایج سفر قریب الوقوعش به افغانستان خوشبینی مشخص نشان نداد و گفت که نتیجه مثبت مربوط به ایست که دو طرف واقعا چقدر اراده برای حل مشکلات دارن. روز جمعه گذشته بعد از اینکه پروگرام قبلی روز هفتم تهیه شود شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را در مورد افغانستان که ماها برش مقدمه چینی شده بود تصویب کرد. از نظر تهیه کنندگان مسوده قطعنامه ژاپن و امارات متحده عربی، قطعنامه به هدف تعامل هماهنگ جهانی درباره افغانستان و ایجاد نقشه را برای بیرون کشیدن افغانستان از انزوای فعلی تنظیم شده. در شورای امنیت ملل متحد که 15 عضو دارد، 5 عضو دائمی و 10 عضو نوبتی، 13 کشور به قطعنامه رأی مثبت دادند، اما چین و روسیه از دادن رأی امتناع ورزیدند، یعنی رأیشان ممتنع بود. این دو کشور هر دو عضو دائمی شورای امنیت هستند. اگر رأی منفی میدادند، رأی منفیشان معنای ویتو را می داشت و قطعنامه رد میشد. این کار نکردند، اما رأی مثبت هم ندادند. شاید امی واقعیت نکته هایی را در مورد سطح هماهنگی که این قطعنامه خواستارش است تا اندازه بیان کنم. به این معنا که در مورد افغانستان بین اعضای شورای امنیت نه هماهنگی کامل وجود داره و نه هم مخالفت به او اندازه است که کارشکنی صورت بگیره، چیزی در وسط. ولی در هر حال حفظ هماهنگی برای همیشه بین اعضایی که در بسیار موارد با هم اختلاف نظر دارن کار آسان نیست. دلیل نارضایتی روسیه و چین او بخشی از قطعنامه بود که به سرمنشی ملل متحد توصیه میکنه که یک نماینده خاص در امور افغانستان تعیین کنه. نماینده چین بعد از رأی‌گیری گفت که در تعیین نماینده خاص باید هم نگرانی ها در نظر باشه و هم به دیدگاه های مطرح در افغانستان احترام گذاشته شود. دیگه دیدگاه های مطرح معنای مشخص نداره و هر جانب میتونه این کلمات مطابق به خواستای سیاسی خود تعبیر کنه. طور مثال طالبان ادعا دارن که رفتن دختران در مکتب در شرایط موجود با ارزش های فرهنگی مردم سازگاری نداره، ادعایی که در نادرست بودنش تردیدی نیست، ولی به ادعای طالبان همین طرز تفکر یک دیدگاه مطرح است. نماینده چین همچنان گفت که مواد قطعنامه به طالبان تحمیل شده نمیتونه. سخنان نماینده روسیه در شورای امنیت ملل متحد هم تقریبا به همین شکل بود. او گفت که تاریخ افغانستان گواه است که آرزوی رقصاندن به ساز دیگران در افغانستان نتیجه نمیده. نماینده های چین و روسیه هر دو تاکید داشتند که در تعیین نماینده خاص از دقت زیاد کار گرفته شود و با طالبان هم در قسمت مشوره شود. به این ترتیب روسیه و چین با مفکوره تعیین نماینده خاص از طرف سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان مخالفت ندارند، اما در مورد شیوه تقرر و ای که چگونه یک شخص باید تعیین شود ملاحظاتی داشتند و همین موضوع شاید توجیه کرده بتانه که چرا این دو عضو شورای امنیت از یک طرف از دادن رأی خودداری کردن و از طرف دیگه با ندادن رأی منفی قطع نامه را ویتو نکردن و به اصطلاح نکشتن. اما طالبان در مورد تعیین نماینده خاص روی شیوه تعیین نماینده گپ نمیزنه، اونا اصلا مفکوره وجود یک نماینده ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری میدارن و ادعا دارن که اداره یونما که دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان است کافی است. شاید دلیل عمده مخالفت طالبان با تقرر نماینده خاص ملل متحد ای باشه که فکر میکنن در صورت وجود اطور یک مرجع طالبان زیر فشار خواهد بودن که شرایط مشروعیت حکومت خورده برآورده بسازن. از طرف دیگه اگر موضوع را کوشش کنیم که عمیق‌تر ببینیم، وقتی نقش ملل متحد در امور افغانستان از طریق نماینده خاص سرمنشی بیشتر میشه، تا یک حد میتونه به معنای کاهش یافتن نقش کشورهای منطقه باشه. کشورهای چون چین و روسیه شاید به خاطر موقعیت جغرافیایی افغانستان که در نزدیکیشان است نقش برجسته تره در مقایسه با جهان غرب در مورد افغانستان برای خود توقع داشته باشند. شورای امنیت ملل متحد در ظرف دو سال چندین قطعنامه را در مورد افغانستان تصویب کرده، اما برای رسیدن به توافق روی اتر قطعنامه که موقف گیری شورای امنیت در برابر افغانستان و حکومت طالبان تثبیت کنه، کار در قسمت اصلا از ماه مارچ گذشته آغاز شد. در وقت شورای امنیت با صدور قطعنامه از سرمنشی ملل متحد خواست که گزارش مستقلی در مورد افغانستان تهیه کنه و به شورای امنیت سپاره. با اساس او تصمیم سرمنشی ملل متحد فریدون سنرال اوغلی را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه هم وظیفه اجرا کرده موظف به تهیه امطور یک گزارش ساخت. اوغلی بعد از مسافرت ها و مذاکره با جوانب مختلف گزارش خود را تهیه کرد و ماه دسامبر گذشته یعنی یک ماه پیش این گزارش به شورای امنیت سپرده شد. شورای امنیت بعد از او جوانب مختلف از جمله شماره زنان افغانستان دعوت کرد که اونا هم نظرات خود ارائه کنند و بعد قطعنامه به اساس گزارش فریدون اوغلو و نظریات دیگرا آماده شد. اما اینطور نیست که قطعنامه به اصطلاح خط به خط از او گزارش گرفته شده باشه. طور مثال گزارش پیشنهاد کرده بود که یک گروه کوچک تماس از جمله نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در ماه می در قطر جلسه داشتن برگزیده شوند. از یک نظر تهداب یک موقف هماهنگ اعضا دمو جلسه در قطر گذاشته شد، اما امی بخش مربوط به گروه کوچک تماس در قطعنامه حفظ شده. در مدتی که قطعنامه مورد بحث بود مسوده یا پیشنویس ارائه می شد، اما بعضی از اعضا روی بعضی نکته ها انتقاد های می داشتن و با توجه به او نظرات پیشنویس دیگه تهیه می شد، تا ای که پیشنویس چهارم بالاخره روز جمعه گذشته تصویب شد. خب هر باری که مسوده به خاطر رعایت خواسته های اعضای مختلف با طرز دیده های مختلف تغییر می کنه، معنایش این است که لحن قطعنامه به شکل تغییر می کنه که نوع مصالحه باشه، با اصطلاح نسیخ بسوزه نه کباب. به این ترتیب واضح است که پیشنویس آخری از نکته های قاطع و از مشخصگویی و صراحت لهجه اکثرا بی‌بهره می باشه. طور مثال در رابطه با تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان، یک تعدادی از اعضا می گفتند که در تعیین نماینده نظر زنان هم حتما گرفته شود و تعداد دیگر به این نظر نبودند. بالاخره توافق مصالحتی روی این شد که گفته شود که نماینده‌ای که تعیین میشه در امور حقوق بشر با حقوق زنان بسیار وارد باشه. اما طور یک لحن و روحیه تقریبا در تمام قطعنامه دیده میشه. در این قطعنامه خواسته های صورت گرفته اما نه مستقیم. خواسته ها یک به دیگر مشروط دانسته نشده. طور مثال برای اقدامات پیشنهادی شرط گذاشته نشده که حتما باید مکاتب دختران باز ساخته شود. ضرب العجل یا تعیین وقت و مهلت هم در این قطعنامه دیده نمیشه. اما البته گفته شده که سرمنشی ملل متحد در ظرف 60 روز آینده نتیجه مشورها و کوشش های خود به شورای امنیت گزارش بده. به این ترتیب در رابطه با محتوای قطعنامه شاید هر کدام از جوانب روی عمو بخشای تاکید کنند که او را با خواسته های خود سازگار میبینند. طالبان طور مثال از او بخشای قطعنامه که خواهان تعامل با طالبان است راضی هستند. تأکید امریکا بیشتر به این است که تعامل با طالبان و ادغام افغانستان در جامعه بین المللی به شکل مربوط به ایدانسته شده که طالبان تعهدات بین المللی خود به جا بیارن. سخنگوی وزارت خارجه امریکا متو میلر روز چهارشنبه موقف امریکا را تکرار کرد و گفت که ادغام افغانستان با جامعه بین المللی در صورت ممکن است که به اساس مکلفیت‌های بین المللی خود افغانستان عمل کنه. اما البته طالبان اینطور ارتباطی را در متن قطعنامه نخواهد ببینن یا نخواهند که ببینن. غیر از او هم سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد ضمن تایید بخش تعامل در قطعنامه گفت که حکومت طالبان به اساس ارزش‌های دینی که تغییر نمی‌کنه و به اساس ارزش‌های فرهنگی و ملی خود عمل می‌کنه. یعنی محتویات قطعنامه تأثیر نداره. و البته طالبان هر چیزی را که به میلشان بود امور سازگار با ارزش‌های دینی و فرهنگی و ملی می‌دانند. به هر صورت بایی که در رابطه با قطعنامه از نقشه راه یادآوری میشه، اما متن قطعنامه مسیر روشنی را مشخص نمی‌سازه. روحیه عمومی قطعنامه ای است که بدون تعامل با افغانستان راه عملی دیگه وجود نداره. طالبان باید مکلفیت‌های بین المللی خود به جا بیارن و باید در این تعامل هماهنگی وجود داشته باشد. شاید منظوری باشه که طور نشه که یک کشور به تنهایی و بدون وجود یک اجماع اعلام کنه که رژیم طالبان به رسمیت میشناسه. فشرده اگر بگوییم در قطعنامه به دوام کار اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یونما تاکید شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که یک نماینده خاص با تجربه و وارد به موضوعات در مورد افغانستان پس از مشوره های وسیع تعیین کنه و همچنان ترتیبات نشست بعدی نماینده های خاص در مورد افغانستان که نخستین اجتماع می گذشته در قطر بود فراهم بسازه. امکان دارد در اون نشست تصمیم های مهمی گرفته شده. از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که نتایج فعالیت های خود تا دو ماه دیگه یعنی 60 روز با اطلاع شورای امنیت ملل متحد برسانه. قطعنامه در جستجوی ای است که کشورها در چگونگی برخورد و تعامل با طالبان هماهنگی داشته باشند. اما این نگرانی و بیم هم با تأسف دور از تصور نیست که مبادا صدور این قطعنامه و دوره ممتنع آغاز برای کاهش و حتی پایان هماهنگی باشه. خب ضرور نیست که قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد به اساس شماره صدورش باید داشته باشیم، اما امکان داره که در هفته ها و ماه های آینده زیاد از این قطعنامه با شمارش یاد شده. پس بد نخواهد بود که بیاد ما باشه که این قطعنامه قطعنامه 27-21-2721 شورای امنیت ملل متحد است. این هفته در کرمان ایران دو انفجار بسیار خونین رخ داد که در حدود 100 تن در نتیجه جانهای خود از دست دادن. در جمله کشته شده ها 12 افغان که 7 تنشان زنان هستند هم شامل هستند. انفجارها در مراسم رخ داد که تعداد زیادی در او مراسم به خاطر بزرگداشت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تجمع کرده بودند. قاسم سلیمانی که در استسیای امریکا قرار داشت، 4 سال پیش زمانی که قماندان سپاه قدس ایران بود، در نتیجه حملات راکت‌های تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در بغداد کشته شد. گروه داعش مسئولیت انفجار و کشتار این هفته کرمان به عهده گرفت. وزیر داخلی ایران بعد از این انفجارهای خونین از احتمال مسدود ساختن سرحدات ایران با پاکستان و افغانستان خبر داد. دیگه منظور از مسدود شدن بندرها یا گذرگاه‌ها نیست، چیزی مثل ساختن دیوار یا گذاشتن سیم خاردار در امتداد سرحد است یا کارهای از همین قبیل. در حال با توجه به اوضاع حساس منطقه، همسایه بودن افغانستان و طرز دید طالبان، ناممکن نیست که به شکلی از اشکال نام طالبان یا افغانستان هم در رابطه با عاملین حوادث در ذهن بیاید. طور مثال ای که افراد داعش اگر دخیل بودن از کدام طریق وارد ایران شدن. هر گونه حدس و گمان و یا احتمالاً مدارک و شواهد اگر پیدا شود، یقیناً وضع ناگوار افغان‌های مهاجر در ایران ناگوارتر خواهد ساخت. 12 تن افغان در جمله کشته شده های کرمان به این معناست که زیادتر از 10% قربانی‌ها افغان بودند. مبادا در حوادث بعد از انفجارهای کرمان هم افغان‌ها زیانمند شوند. حادثه کرمان واقعا دلخراش بود و تعداد زیاد افراد ملکی و بیگناه در این حادثات جانهای خود از دست دادن. سخنگوی طالبان با یکی دو جمله مختصر حوادث خونبار کرمان نکوهش کرد، اما توجه بسیاری از رسانه ها را این نکته جلب کرد که در نکوهشی که سخنگوی طالبان بیان کرد، حملات کرمان حملات تروریستی خوانده نشد. معمولا کشتار افراد ملکی به مقصد اهداف سیاسی حملات تروریستی خوانده میشه. و ضمناً طالبان معمولا قربانیان ملکی را به حیث شهید یاد میکنن. دیگه اما این کلمه هم به کار نرفته. در این زمان این هفته معاون حماس صالح العاروری در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین به آپارتمان در جنوب بیروت که عاروری در اوج بسر میبرد به قتل رسید. این شخص با حزب الله لبنان که روابط نزدیکی با ایران داره ارتباطات محکم داشت. روزهای پیشتر از او سید رضی موسوی از بانفوذترین افسران نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شد. و همچنان بعضی حوادث مشابه دیگه این نگرانی را به میان آورده که مبادا دامنه جنگ در غزه در دیگر نقاط مثلا لبنان، یمن و حتی ایران کشانیده شود. تا 7 روز دیگه که با برنامه بعدی روز هفتم در خدمت خود باشیم، با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشیم.